بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، آدم همون جوری که باید مواظب جسم خودش باشه، مواظب خانه خودش باشه، مواظب وسیله نقلیه خودش باشه، مواظبت بکنه از لباس خودش، مواظبت بکنه از دارایی ها و اموال خودش، که این تبدیل شده به یک عادت روزمره که این مواظبت ها رو انسان انجام بده. همون جور هم باید انسان از ذهن خودش مواظبت بکنه. مبادا سبک نگاه کردن من خراب بشه، مبادا من منفی نگر بشم، مبادا من ذهنم دچار بزرگ بینی های نابجا بشه، مبادا من سبک نگاه کردنم، سبک دیدنم خراب بشه. اون چیزایی که مهم هست، برجسته هست، مهم و برجسته نبینم. اون چیزایی که غیر مهمه، یه دفعه اونها رو بزرگ نمایی شده ببینم. مراقبت کردن از نگاه خیلی اهمیت داره. اتفاقا چشم پزشک ها دیدم توصیه های خوبی میکنن در ارتباط با چشم. موادی رو اخیراً میفروشن، حالا اخیراً که بنده با مواجه شدم، شاید سالها باشه، میگن اینا رو برای شستشوی چشم خودتون ازش استفاده بکنید. اون شاعرم بود که میگفت چشمه ها را باید شست، جور دیگر باید دید. همونجوری که چشم ظاهری رو ما مراقبت میکنیم، اون چشمی که نگاه میکنه به پدیده های عالم، میگیم بصیرت یک فرد رو نشون میده، اون رو هم باید مراقبت کرده. آدم هر روز صبح که بلند میشه، هر شب که میخواد بخوابه، باید نگاه خودش رو بررسی کنه. تنظیم کننده یه نگاه چه چیزهایی هستن؟ تنظیم کننده ها خیلی عجیبه. پیشنهادی که در روایات شده به ما، هنگام خوابیدن، یعنی یه جمع‌بندی از روز خودت میخوای داشته باشی، قبل از خواب سوره واقعه بخوان و بخواب. شاید سوره واقعه یکی از مهمترین آثارش این باشه که بتونه نگاه ما رو اصلاح کنه، نگاه ما رو ارتقاء بده، نگاه ما توی زمین و تو خیلی از چیزایی که مهم نیستن گیر نکنه. و بعد این نگاه وقتی ارتقا پیدا کرد، استراحت میکنی، انگار در روح شما تا صبح این نگاه داره کار میکنه. یکی از موضوعاتی که اساساً نگاه انسان رو اصلاح میکنه قرآنه. به همین دلیل یکی از اسامی قرآن کریم چیه؟ متناسب با این اصلاح نگاه، بصائر. هذا بصائر للناس، اصلا دید میده به آدم. خیلی جالبه. من تقاضام بالاخره به عنوان یه آدم فهمیده نیست، به عنوان یه توریست میخوام تقاضای خودم رو مطرح کنم. یه توریست، یعنی یه کسی که خودش اهل این حرفا نیست، آدم حسابی نیست، اینجوری شما حرف منو تلقی بکنید. میخوام از بیرون بیام عبور کنم، از کنار شما رد بشم و بعد قرآنتون رو مطالعه کرده باشم. فرض بفرمایید من یه ذره دین و ایمانم ندارم، چه برسه به اینکه کلام خدا و اهل بیت آدم بخواد بگه. فکر کنید من یک رهگذر هستم و با فرهنگ شما تازه آشنا شدم. خدمت شما باید عرض بکنم که خیلی این قرآن کتاب جالبیه ها. جالبه خداوند متعال راحت تو این کتاب حرف زده، با جزئیات حرف زده. شما میتونید نگاه خدا رو در بیارید تو این کتاب. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که قرآن کریم یک کتابیه که به سیاق متن علمی نوشته شده. هیچ کسی اینو تا حالا نگفته که به صورتی مهندسی شده بخواد مفاهیم رو کنار هم دیگه بگذاره، حد اقلی بیان بکنه، فقط دنبال برهان و استدلال باشه. نه، اینجوری نیست. یه متن سیاله، انگار خدا میخواد به بنده هاش بفهمد دلم برات بگه، با یک تداعی آزاد قرآن تدوین شده. مثلا یه نفر نشسته باشه با شما گپ بزنه، لابلای صحبتش بگه آره حالا جالبه دیروز رفته بودیم فلان جا، اونم بگه، بعد بگه بله یه بابا بزرگی ما داشتیم. این آدم اگه اینجوری با شما آزاد حرف بزنه، تمام نگاهش رو به شما منتقل میکنه، احساساتش رو به شما منتقل میکنه، نشون میده چیا براش مهمه چیا براش مهم نیست. فقط اطلاع رسانی نکرده، نگاه خودش رو هم به شما منتقل کرده. بابا آدم توریستم باشه، تازه سر زده باشه به این مکتب، یه اتفاق جالبی تو این مکتب ما افتاده و اون این که قرآن متنش اینگونه تنظیم شده. خود خدا میفرماد این بصائر است. خود خدا میفرماد ببینید من دارم نگاه خودم رو به حقایق عالم به شما نشون میدم. من تو قرآن کریم آزاد حرف زدم. نمیدونم میخواید یه تمرینی بکنیم الان یه منظورمو بتونم برسونم چیکار کنم دیگه؟ من قدرت بیانم ضعیفه، یکی از مشکلاتی که دارم اینه. مثلا نگاه کنید یه حرفی رو آدم اطلاع رسانی کنه بدون اینکه نگاه خودش رو منتقل بکنه. بنده از منزل رانندگی کردم اینجا به خدمت شما رسیدم، هیچ حس و حال خاصی این کلام نداره، نگاه من رو به بخش های مختلفی که ممکنه در این راه افتاده باشه نشون نمیده. ولی حالا یه جور دیگه تعریف کنم. آقا ما تو این ترافیک نمیدونم چی لامصب بگم چی اومدیم، بعد با این رانندگی مردم داره. رانندگی نیست که، همینجوری پیچ میپیچن. آقا اومدیم، شروع کنم با به صورت رنگی تعریف کردن، یکی هنوز یه جمله تموم نشده سه چهار تا از نگاه های خودم رو گفتم. آقا من پس آدم نقنوغزنی هستم، دیدی تو یه جمله هنوز تموم نشده دو تا نق زدم. یکی دیگه این که رانندگی مردم تهران رو قبول ندارم، یکی دیگه این که آدم منفی بافی هستم. این نگاه ها رو دارم منتقل میکنم، اینو شما رنگی حرف زدن. بعضی دیدید سیاه‌سفید هم یه فیلمی رو میبینن رنگی تعریف میکنن، خوش تعریفن. آه این بهتر شد، این کلمه خوش تعریف. بعضی ها خوش تعریفن، دقت فرمودین؟ بله. بعضی ها خشک تعریفن، خشک تعریف میکنن. بله دیشب رفته بودیم عروسی یکی از بستگان، هیچی آدم از این کلمه گیرش نمیاد. آقا دیشب رفته بودیم توی عروسی، من فکر کنم دو تن شیرنی آورده بودن اونجا گذاشته بودن، یعنی رنگی تعریف کردن. میخواد بگه تو این عروسی شیرنی زیاد بود، درسته؟ این نگاهش هم گفت، نگفت صرفا یک عروسی رفته بودی. قرآن یک کتابیه که خداوند متعال از ابتدا تا انتها نگاهش هم منتقل میکنه، رنگی تعریف میکنه، راحت حرف زده. این فرصت فوق‌العاده‌ایه برای این که انسان نگاه از قرآن بگیره. مقدار اهمیت هر چیزی رو ذکر میکنه خداوند متعال. اصلا میدونید که فرق گناه کبیره و گناه صغیره اینه، میفرمان هر جا خدا تهدید بکنه به یک عذاب، این یعنی گناه کبیره. بعد فهرست میکنن از لابلای طرز برخورد خداوند متعال در آیات قرآن، گناه‌های کبیره رو اسامیشون رو در میارن. قرآن یک گزارش ساده نیست، یک گزارش رنگیه. من چند وقت پیش خدمت حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان خدا بر او باد، شاید مشهد مقدس بودن ایشون، بعدش دیگه آمدن، بله فرصت زیادی نبود و رحلت فرمودن و ما رو همه رو داغدار کردن. بنده میدونستم ایشون مشهد هستن، گفتم میام خدمتتون، یه بار خدمتتون میرسم و با این مقدار تأخیرم شد. دیگه رفتیم اونجایی که مستقر بودن، خدمتشون رسیدیم، ایشون صحبت میکردن. جلسه خیلی طولانی شد، به حدی که برخی از بستگان بعد از رحلت ایشون میگفتن طولانی ترین جلسه رو اون جلسه ایشون با شما داشتن. چیا میگفتن؟ میفرمودن که هر موقع ما میومدیم ببینیم جلسه داره زیادی طولانی میشه، ما قطعش کنیم، دیدیم ایشون دارن با شما صحبت میکنن. گفتم بله ایشون صحبت میکردن، من مزاحمت نمیکردم، برای ایجاد نمیکردم برای ایشون. اون جلسه اتفاقی که افتاد این بود که من خیلی دل داده بودم به این که ایشون حرف بزنه و فکر میکنم ایشون گرفته بود و یه شنونده، حالا هرچند ناجور ولی خوب میشنید، پیدا کرده بود و صحبت میکرد. شاید نمیدونم چقدر طول کشید، بیشتر از یک ساعت بود. من چیزی که برام مهم بود تو اون صحبتایی که ایشون میکردن این بود، برام مهم بود ایشون اصلا در مورد چی صحبت میخوام بکنن، بعد تو اون صحبتها به چی اهمیت میدن، بعد چه نوع. بالاخره یک پیر مرد موقر فهمیده فوق العاده سالم، آی مهدوی کنی رضوان خدا بر او باد، سالم تا دلت بخواد این مرد سالم بود. آقا هم فرمودن تو اون متنشون که سیاستمدار صادق، اون صداقتش منو کشته بود، یعنی بی پیرایه. خب به جای اینکه من از ایشون سوال بکنم آقا در مورد این موضوع صحبت کن، برام ارزشمندتر بود که ایشون در مورد هر موضوعی دوست داره صحبت بکنه و من یاد بگیرم که ایشون دوست داره در مورد چه موضوعی صحبت بکنه. اونش هم برام جالب بود. بعد ایشون شروع کرد دیگه بحث کشید به اول طلبگی و به برخی از اساتیدشون. و خب برای من مهم بود، من داشتم واقعا ایشون رو تماشا و بلکه در ایشون تفریح میکردم که ایشون چه صحنه ای رو میخواد به من نشون بده. از اساتید خودشون میگفتن بله استاد ما اینجوری اومدن اینو گفتن، تو مدرسه اینجوری شد، اون زمان تو مدرسه اینجوری بود، فلانطور بود. بعد از قصه ارتباطشون با آقای رجب علی خیاط فرمودن، این که اولین لباس هم اصلا من به ایشون دادم دوخت، ایشون موقع رفتن برگشت من اینو گفت، نمیدونم مفصل یکی یکی توضیح میدادن. برای من این چیزی که خیلی قشنگ بود تو اون صحبت، زاویه دید ایشون به هر کدوم از این مسائل بود. وقتی انتخاب میکنه یه مطلبی رو بگه، این زاویه دیدشونشون میده. وقتی اون مطلب رو چجوری میگه، این زاویه دیدشونشون میده. خیلی جلسه خوبی بود. البته بنده محرومم، معمولا خدمت آدم حسابی کم میرسم، ولی گاهی آدم میرسه دوست داره. اینم از یکی از اساتیدمون داریم، به من میفرمودن رفتی پیش آقای بهجت سوال نکنی ها، و اون حرفشو به اندازه سوال تو میزنه، تو هیچ نگو، بذاریشون خودش بگه. خب این بهتره دیگه. و بشین لازم باشه یه چیزی بهت میگه، همونو برو روش کار کن، سوالای خودتو بریز دور. اونا نگاهشون نگاه درستیه. ما یه وقت میخوایم یکی اطلاعات بگیریم، یه وقت میخوایم یکی نگاهشو بگیریم. یکی از جذابترین برنامه های تلویزیون های جهان چیه؟ بازیگرای مطرح و خواننده های مطرح و ورزشکارای مطرح رو میارن، باشون شروع میکنن به مصاحبه کردن و سعی میکنه اون مجری نگاه اینها رو به یه گوشه های از زندگی در بیاره. به به، برای مردم جذابه، فوق العاده بود. حالا اون آقا بازیگر یا هنرمند یا آدم مشهور چقدر درک داره از مسائل، چقدر اینا شدی، من کالا کاری ندارم، ولی مردم براشون جذابه. میگن ببینیم این چجوری نگاه میکنه. میگن خب تو بچه دارم هستی مثلا؟ نه یا آره، نظرت چیه نسبت به اصلا کودک؟ میگه ببین میدونی من نظرم چیه؟ 5 میلیون نفر میخوام ببینن این نظرش چیه نسبت به چیزی که خودشون هم تو اون زمینه نظر دارن. براشون نگاهش مهمه. ملت شریف حسینی و ملت شریف مؤمن، بفرمایید که من تونستم منتقل بکنم که برای مردم مهمه نگاه بعضی ها به بعضی چیزا چیه؟ بله؟ قرآن کریم یک فرصت طلایی در اختیار ما قرار داده نگاه خدا رو به برخی از امور و به امور مهمی که ما باید نسبت به اون نگاه داشته باشیم برای ما معین میکنه. وقت ائمه هدا علیهم السلام سفارش کردن روزی 14 مرتبه برید به قرآن مراجعه کنید، قرآن بخونید، یک کمی بخون بذار کنار، دوباره یک کمی بخون بذار کنار، دوباره یک کمی بخون بذار کنار، دوره کمی بخون بذار کنار، 14 مرتبه. حضرت امام روزی 12 مرتبه میخوندن قرآن. محافظ خصوصی حضرت امام اینو به بنده فرمودن که الان دیگه پیرمردی شده برای خودش، مسئول حفاظت امام بود تو خونه حضرت امام، از رفقای ماست. میگفت من اینو چجوری بگم امام روزی 12 مرتبه قرآن میخوند؟ گفتم این روایت داره. آدم دوباره یادش میفته راستی امام، راستی خدا چجوری نگاه میکرد به هر چیزی، خیلی چیزا. از اول صحبت یه بار دوباره بگم، آدم همونجوری که مواظب جسمش هست، مواظب چشمش هست از نظر این که حالا خود چشم، مواظب پولش هست، مواظب لباسش هست، مواظب ماشینش هست، مواظب خونش هست، مواظب زن و بچهش هست، مواظب نمیدونم محل کسب و درآمدش هست، یه خواننده محترم مواظب صداش هست، یکی از چیزهایی که ما باید مواظبش باشیم چشممونه. ما هر لحظه چجوری داریم نگاه میکنیم؟ اگر ما درست نگاه کنیم چشممونو باز میکنن، میذارن ما بیشتر ببینیم، میذارن ما بهتر ببینیم، میذارن ما پشت سر و باطن خیلی چیزها رو ببینیم. درست دیدن، قشنگ دیدن، عمیق دیدن خیلی مهمه. برای مواظبت کردن از نگاه خودمون یکی از کارهایی که باید بکنیم چیه؟ قرآن بخونیم. قرآن اتفاقا یه کتابیه که نگاه خدا رو به همه پدیده‌های عالم داره نشون میده. نگاه چرا گفتم اینو به عنوان یه توریست میگم؟ خدا شاهد گاهی از اوقات اینایی که خارج از دین ما هستن، خارج از اسلام هستن، چرا پرفروش در این کتاب در اروپا و آمریکا در سالهای اخیر قرآنه؟ اصلا نمیخواد شما خدا رو قبول داشته باشی، نمیخواد شما یقین داشته باشی این نگاه خداست داره اینجا بیان میشه برای شما. بری باز کنی جذابه. من دارم الان اولین مشکلی که حل میکنم اینه که نگاه خودمون رو به قرآن اول درست کنیم. قرآن شبیه مصاحبه ایست که با اون بازیگر مشهور انجام میشه، بعد شروع میکنن باش گفتگو کردن، در مورد حاشیه ها نگاهش رو میپرسن. قرآن یه کتاب اینجوریه. قرآن دیدید که مثل رساله عملیه نیست، مسئله اول، مسئله دوم، مسئله سوم. دیدید که مثل یه کتاب علمی نیست. سوره اول سوره معاد، سوره دوم سوره توحید، سوره سوم سوره نبوت. بابا این شانسیه که ما آوردیم. قرآن یک کتاب علمی نیست، تیتر نداره. نشسته خودم فرما دلم برات بگه. خب این جذابیتشو فوق‌العاده میبره بالا. قرآن حس خدا رو داره نشون میده. قرآن زاویه دید پروردگار عالم رو داره نشون میده. من چجوری حرف بزنم آخه؟ گفت تا مرد، بقیه این بیت رو شما بگید، تا مرد سخن نگفته باشد، درسته؟ این ترجمه اون روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، المرء مخبوء تحت لسانه، آدم ها زیر زبانشون پنهانن، حرف که میزنن خودشون نشون میدن. خب خدا که عیب نداره، درسته؟ همش هنره. قرآن هنر خدا رو نشون میده، خصلت های خدا رو نشون میده، اخلاقش رو نشون میده. دیدی مامان یا بابا بچهش حرف میزنه، یه حرف خوشگل میزنه، میگه نگاه کن بچه‌مو چی گفت، دیدی چی براش مهم بود؟ تحلیل میکنه، تحلیل مثبت، زاویه دیده بچه‌شو میگیره، زیبایی های پشتش رو نگاه میکنه. یک شنونده خوب مامان برای حرفای پسر 10-15 سالش، پسر 10-20-30 سالش یا دخترش. قرآن یه فرصتیه برای ما. ببخشید من اصلا خیلی برام مهمه که بدونم این قرآن حالا از اولش که شروع میکنه، بعد از سوره حمد، حالا بعد از سوره حمد من میگم، سوره حمد هم میخواییم در موردش میخواید صحبت اینجوری بکنیم. آقایون ما داریم صحبت میکنیم در مورد که نگاه خودمون رو باید تنظیم بکنیم، نگاه خودمون رو باید مراقب مقاربت کنیم، چشمه ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. ما میخوایم جور خدا ببینیم، اشکالی نداره که کار خوبیه. بعد اصلا نمیخوام جور خدا ببینیم، اصلا نمیخوام به این خدا بنده بشیم، میخوام ببینیم این خدا چجوری داره نگاه میکنه. بابا اصلا من کاری ندارم، این کتاب کار خداست. به خدای کتاب معتقدم نباشم، چه برسه به این که معتقد باشم این سخن اوست. میخوام ببینم اصلا از کجا شروع میکنه. نگاه کنید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. جالبه. چی جالبه؟ با جاذبه شروع نکرده، چه قاطع قاطعیت شو میبینی به رخ آدم میکشه. ما تازه رفتیم باز کنیم که آقا این کتاب هر کسی را درد نمی کنه. حالا بذار ما بیام برسیم. چه قاطع. ببینیم میخوام میگم زاویه، میگم خدا میفرماد این بصائر است، هازا بصائر، این قرآن بصائر است. دید میده، دید میده. ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم این دهه؟ دید، نگاه. قرآن دید میدهد. از اول شروع کنیم. چجوری شما نگاه میکنید به قرآن؟ چجوری از قرآن دید میگیرید؟ با هم مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل یه توریست بخونید قرآن رو. من میترسم بچه هایی که بابا ننه براشون تکراریه، هیچ وقت بابا ننه رو نمیفهمن، نمیشناسن، ما برامون خدا قرآن پیغمبر تکراری باشه هیچ وقت نشناسیم. یه رفیق پیدا میکنی میگه میدونی مامانت اینجوریه، بابات اینجوریه، آره دقت نکرده بودم. میخندی، دقت میکردی. خب دیدی بابات این تیکه رفتاری رو داره؟ ها آره. بابا 20 ساله داری زندگی میکنی با این بابا، دقت نکردم، برام تکراری شده، عادی شده، دقت نکردم. ما با قرآن همینجوری برخورد میکنیم. میگم مثل توریست بیاد قرآن بخونیم. حالا بخونیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. توریست، آقای توریست، نظرت چیه؟ یه توریست بیاد چه خودش تعریف میکنه؟ قبول دارید؟ چه خودش تعریف میکنه؟ این کتاب خداست؟ چه خودش تعریف میکنه؟ ما با بچه های کلاس توی کارشناسی ارشد توی قم، یعنی در طلبه بودن البته، گفتم میخوام ببینم که آمار بگیریم، قرآن رو تقسیم کردیم بین خودمون، آمار بگیریم خدا تو قرآن چقدر خودش حرف میزنه. دیدیم 110 تا آیه به طور متوسط 130 بار خدا از خودش حرف میزنه. قرآن کتاب خدا نام است، همش از خودش تعریف میکنه. الهی دورش بگردم. یا کفرت در میاد مستکبر باشی. میری، خواستم یه چیزایی بگم که غیر مؤدبانه است، یا اینکه میای ذلیلش میشی. به عنوان خدای تو خودش رو غالب میکنه، بهت جا میندازه، برات عظمتشو. میدونید امیرالمومنین نماز رو چجوری تحلیل میفرماد دیگه؟ میفرماد نماز یعنی ایستاده قرآن خواندن، بعد در اثر اون کبریایی که خدا از خودش به تو القا میکنه، تو میپذیری، رکوع میری، تو میپذیری، سجده میری. سجده و رکوع اثری است که انسان از قرائت قرآن پیدا میکنه. لوی میندازی، بابا نوکرتم، بابا اومدم پایین. دیده بودید خدا چقدر متکبرانه تو قرآن با بنده هاش حرف میزنه؟ دیده بودی؟ دیده بودید؟ ما داریم در مورد نگاه صحبت. چجوری نگاه میکنید با آیات قرآن؟ بعضی ها فقط آیات قرآن ترجمه میکنن. اینجا نوشته به نام خدای مهربان و و رحیم. من یه جایی میگفتم خدا متکبرانه تو قرآن صحبت میکنه، میگو آقا نگید اینو تو همون یکی از جلسات درسی ها، نگید آقا خدا مهربانانه صحبت میکنه. گفتم ببخشید من الان این جمله‌ای که پایتخت می‌نویسم، شما بگید من چجوری دارم صحبت می‌کنم. پایتخت نوشتم من مهربان‌ترین معلم این دانشگاه هستم. گفتم چی برداشت می‌کنید؟ عجب آدم مغروریه. بابا من از مهربانیم گفتم. میگه آها من گفتی. اون منش رو میبینه. گفتم ببخشید این بسم الله الرحمن الرحیم رو که اول سوره گذاشته؟ خدا خودش گذاشته دیگه، پیغمبر که نفرموده است که خدایا اجازه بده ما سوره ها رو با نام شما شروع کنیم. خدا هم بفرمود نه حالا نام من نمیخواد، نه نه خدا شما اجازه بده، کاری نداشته، ما اجازه ما هم میخواییم با نام شما. نمیخواد الان نام ما رو نمیخواد. آخه ببخشید خودش رو به نام من. ببین برای روحت لازمه یه خدای متکبری از کبریایی خودش سخن بگه و از خودش پیش تو تعریف بکنه. میدونی لازمه برای روحت؟ به روح معتقدی؟ آدم اینو تو خونش لازم داره. خدایا بگو از بزرگیت ببینم، بگو بگو از بزرگیت، بگو جونم، بگو بگو بذار تنظیم بشه روحم. قرآن یک متن جالبه، قرآن یه مصاحبه است با شخصیت اول عالم. اصلا نمیشه گفت شخصیت اول، با خدا. خدا آزاد تو قرآن با بنداش حرف زده. هیچ عالمی نتونسته تا حالا قرآن رو به بند بکشه از نظر علمی. میگه بذار راحت با بنده هم حرف بزنم. میکشه آدمو قرآن، میبره آدمو. قرآن احساسات خدا رو نشون میده، قرآن اخلاق خدا رو نشون میده، قرآن طرز نگاه خدا رو نسبت به هر چیزی نشون میده. از ما به سرگرمی هم شده یه بار آدم مرور کنه، یه بار با کنجکاوی سوالاتتو نمیخواد بری از قرآن در بیاری، یه دقیقه گوش بده ببین خدا چی میخواد بهت بگه. هر چیزو نفهمیدی یه بی نداره، من اینجا نفهمیدم، حالا بقیهش میفهمی انشالله. بذار قصه هاشو برات بگه. مثل یه پیرمردی که قصه های قدیمیشو هی تکرار میکنه برای آدم، بذار خدا یه دور قصه هاشو بگه. چی دیده؟ چی دیده تو این عالمی که خلق کرده؟ خیلی برای من جالبه. اصلا چون خدا بوده در داستان هابیل و قابیل، برای من خیلی مهمه که هابیل و قابیل خود خدا چجوری قصهشو میگه. خیلی برای من جالبه. داستان حضرت یوسف و زلیخا رو چون خودش بوده اونجا، ایشون وقتی میگه خیلی جالبه. خودت بگو ببینم چی تعریف میکنی. بذارید در بهش جهنمش بگه براتون. ما اهل بیت میفرمان که هر شب قبل از خواب سوره واقعه بخون. این چی کار؟ این سوره چی کار میکنه با نگاه آدم؟ اجازه میدید من یکمی همون توریستی حرف بزنم، کفر بگم، غیر متدینانه صحبت بکنم یا نه؟ میگم میگه شما آخوند یا آجاقا زشت اینجوری حرف میزنی. من راحت صحبت کنم؟ اصلا قرآن خوندن ثواب نداره، ثواب نداره. تو رو خدا به خاطر ثوابش نخون. جالبه یه بار بخونش اینجوری بخون. کی گفت ثواب داره؟ اصلا ثواب یعنی چی؟ بازیگرا مصاحبه میکنن، جذابه برای همه مردم عالم. بازیگردان مصاحبه کرده، بفرم بخون. بازیگر جذابه، بازیگردان جذاب نیست؟ بازیگردان عالم، نفس دستشه. همه حرفاشو بهت زده. تو به هر درد بیدرمانی، تو به هر گرفتاری مبتلا بشی، تو هر وضعیتی باشی، حرفاتو به تو اونجا زده. کدومی که از صفحاتش حرف منه؟ ببین به اونش کاری نداشته باش، اون بلده تو هر آیه همه حرفایی که لازمه به تو بزنه. این معجزه قرآنه. تو رو خدا به خاطر ثوابش نخون. این حرف کفرآمیز من بود. جالبه، جالبه. مردم ترانه مگه گوش نمیدن؟ بخاطر ثوابش گوش میدن؟ نه چون قشنگه، به همین دلیل برو بخون. آقا دیگه چی بگیم دیگه؟ به خدا راست میگم. آ تا حالا دیده بودی خدا متکبرانه تو قرآن صحبت میکنه؟ اگه ندیده بودی خودتو ول نکردی پای قرآن مثل یه برنامه تلویزیونی. خودتو ول نکردی، تماشا نکردی. آیا این گونه قرآن خواندن صحیح هست که بنده خدمت شما عرض کردم؟ بله بله. اصطلاح قرآنی این گونه قرآن خواندن چیست؟ دوستان دقت کنن، ما در آستانه رحلت نبی مکرم اسلام امروز هدیه فوق العاده ویژه‌ای داره به ما داده میشه، به رسول خدا قسم. صدقه سر شما به زبان بنده هم جاری میشه این حرفا. من خودم بحث بنده نیستا، این هدیه ویژه الهی انشالله به خاطر خوبی صفای باطن شما. ما در قرآن کریم یک مأموریتی برای پیغمبر اسلام داریم و پیامبران الهی که 4 مرتبه این بیانیه مأموریت اونجا تکرار شده، به تعبیری بیانیه مأموریت. همه آشنا هستید مأموریت رسول خدا چیست؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یه بار میفرماید یتلو علیهم آیاته، یه بار میفرماید یعلمهم الکتاب. درسته؟ یتلو با یعلم چه فرقی داره؟ یعلمهم الکتاب یعنی کتاب رو بهشون آموزش بده. یتلو علیهم آیاته، این یتلو چه فرقی داره با یعلم؟ تلاوت. تلاوت فرقش چیه؟ تو تعلیم میان لغت رو به آدم یاد میدن، معانی که ازش برداشت میشه یاد میدن، احکامی که ازش استنتاج میشه استفاده میکنن. تو تعلیم، من کار تعلیمی امروز نگفتم، گفتم برو چیکار کن؟ برو توریستی مطالعه کن از باب سرگرمی. گفتم سوالات تو بذار کنار، بذار ببین اون چی میگه، حالا یه بار بشناخه، بگو برام جالبه، تعریف کن ببینم. این میشه یتلو. اجرای پیغمبر اکرم برای یتلو رو ببینید. سالهای اول بعثت نبوی پیغمبر اکرم فقط تلاوت میکرد قرآن رو، کار دیگه نمیکرد، توضیح دیگه نمیداد. یعلمهم الکتاب نبود. طرف اومد کنار خانه کعبه، دید پیامبر نشسته، گفت الان میرم نصیحتش میکنم، دست از این ادعای پیغمبریش برداره. اومد 10 تا حرف زد به پیغمبر از باب دلسوزی. آخه بابا اگه زن میخوای خب ما بهت میدیم، اگه چی آخه چی گرفتاریت چیه، آخه این چه حرفایی میزنی؟ پیامبر گرامی اسلام به جای اینکه استدلالهای عقیدتی و بحثهای مختلف دیگه بکنه فرمود حرفاتو زدی؟ گفت آره. جواب منو بده. رسول خدا فرمود بشین گوش بده برادری. یکی از سوره های قرآن صافات رو فکر کنم، یا فصلت یا صافات بود، گفت حرفاتو زدی؟ آقا شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا جواب سوالای او رو نداد، سوره رو خوند از ابتدا تا انتها. بعد فرمود شنیدی؟ آره. همون من شور اینش میگن تلاوت. بخون ببین با دلت بازی میکنه، چه حسی پیدا میکنی. جالب بود نه؟ نگاهت چجوری شد؟ حس کردی عمیقه؟ یه خبری هست؟ یعنی تلاوت. یکی از آداب تلاوت رو بگم، فرمود اصرار نداشته باشید سوره رو تموم کنید. تون تون چرا میخونی؟ نه خب آخه تموم بشه. خب تموم نشه، یعنی تفریحی بخون. خب یعنی تفریحی بخون، مرد مومن، آدم حسابی. نه من تصمیم گرفتم هر شب این سوره رو تمام کنم. نمیخوام تصمیم نگیری صد سال سیاه. ببخشید صاحب قرآن که آوردن قرآن رو فداشون بشم، رسول خدا خودشون بفهمن چرا تو میخونی سوره تموم بشه؟ مزهشو نمیچشی یا؟ آدم میشینه پای برنامه تلویزیونی یه بازیگری داره نگاهش رو به چیزای مختلف میگه، تکلیفی نگاه میکنه؟ نه تفریحی نگاه میکنه. خواهش میکنم ازتون قرآن رو اینجوری بخونید میکشدتون قرآن. یه کمی هم البته باید به زبان عربی تو درست بکنید دیگه، چاره ای نیست، به خاطر خدا و پیغمبرم که شده. جدول ضرب رو یاد گرفتی به خاطر دیپلم گرفتن ها؟ دیکته نوشتن فارسی رو یاد گرفتی به خاطر اینکه دیپلم بگیری؟ خب یه کمی هم عربی کار کنی دیگه، اون من دیگه به من ربطی نداره. بعد میکشدت، بهترین ترانه زندگیت میشه. اجازه میدید من دوباره برگردم بعضی از حرفا رو دوباره بزنم. یکی از جذابترین برنامه‌های تلویزیون‌های جهان بررسی شده به شما میگم، مصاحبه کردن با بازیگرا و خواننده ها و آدم های مشهور و محبوبه در مورد چرت و پرت. شما چه رنگی رو دوست داری؟ آبی زن، یک ذره بزنه به مثلا سفید، آبی آسمانی یعنی. آها بله جالب شد. میلیون ها نفر میخم اینجوری، حالا مثلا به تو چه فرق میگه؟ نه برام جالب بوده مثلا این چجوری. ما انسانیم دیگه، ما انسانیم دیگه، این هم تواضع ماست دیگه. یه مصاحبه آزاد، اصلا شما یه مصاحبه آزاد با حضرت امام نداشتید درسته؟ امام خیلی رسمی برخورد میکرد. برای همه جالبه، در طول با همین مقام معظم رهبرم جالبه. اگه ایشون شروع بکنه مسائل شخصی خانوادگی راحت اینا رو شروع کنه توضیح دادن، من صبح وقتی که میام شروع کنه همه براشون جذاب میشه. ببین چی میگه، خدا اینجوری حرف زده تو قرآن با ما. خدا مشتی صحبت کرده در اوج حکمت. فکر کنم ما باید این بحثو فردا هم ادامه بدیم. از قصه‌ای که تو ذهنم از این خارجکی‌ها که قرآن خوندن یه دونه‌شو بهتون بگم. الان این آقایی که من دارم ازشون صحبت میکنم هست، تو قوم داره درس میخونه، هم حجره‌ایش کل زندگیشو نوشته چاپ کرده، جوونه حدود 20 سال رسیده به اینکه خودکشی کنه. عالم خیلی عالم پوچیه، خیلی بی‌معناست. آدم میتونه خیلی راحت به اینجا برسه ها. تصمیمشو میگیره، یکی دو سه مرتبه به ذهنش میرسه که برم این اسلامم مطالعه بکنم چیه. میگه تو دلم چهار تا فحش دادم، همینا که سر میبرن آدم میکشن، ولکن بابا. احساس میکنه تو این عالم یه چیزی که دندون گیر باشه، چنگی به دل بزنه گیر نمیاره، بره خودکشی کنه. برنامه میریزه برای خودکشیش، میگه میرم سوار قطار میشم، فلان ایستگاه پیاده میشم، اونجا سر پلیه، مشخصش هم نوشته، خودم اون بالا بندازم پایین تمومه، زجرم نمیکشم. تموم میکنه قصه رو برای خودش، قرار روزشو میذاره. داشته میرفته یه دونه کتاب قرآن گوشه رو زمین میبینه، میگه حالا تو راه برم اینو میخونم. باز میکنه، نگاهشو به نگاه خدا در قرآن توضیح میده. میگه باز کردم شروع کردم به خوندن، حالا ظاهرا با ترجمه بوده دیگه. میگه دیدم چه خدا با این قرآن، این کتابه، این کتاب خدای مسلمان‌ها چقدر با قاطعیت حرف میزنه، چقدر بدون تردیده. از کلمه لا ریب فی کفرش در میاد، هرچی بد و بیرا تو دلش میگه. یه صبر کن، من همین الان یه تناقض از تو همین قرآن در میارم به روخش میکشم. بعدش میاد صفحه دوم میخونه، بیشتر بعدش میاد صفحات بعدی بیشتر متنفر میشه. میگه نگاه گفت عجب چه محکم حرف میزنه. میره جلو، میگه هی تنفرم اضافه شد، کم کم زد منو تسلیمم کرد. دیدم یه دونه تعارض توش پیدا نمیشه، چقدر محکمه. بعد در مقابل استحکامش تسلیم شدم. قطار از اون ایستگاهی که من باید خودکشی میکردم رد شد، رسید به آخر، من داشتم این قرآن رو تموم میکردم. با قطار برگشتم، نشستم گفتم من باید این تموم کنم. یه بار تموم که کردم او منو تسلیم کرد. اصلا از طرز حرف زدنش خوشم اومد. ببین این همونیه که خدا فرمود هازا بصائر، نگاه به تو میده. دیدی من چه جوری دیدم؟ یه نگاه اینجوری کم نداشتی تو زندگی؟ ببین برای ثوابش نخونده بود، تو رو خدا قرآن برای ثوابش نخون، خواهش میکنم. یه اون کفریه که من میگم. میگه مسلمون شدم، اومدم مصر، شروع کردم درسای عالمان دینی رو خوندن. فقط من باید میفهمیدم این چی میگه این خدا. یه روزی خیلی میخوندم، اطلاعاتم بیشتر میشد، از استادم پرسیدم شما همه تو کتاباتون میگید علی ابن ابی طالب با سوادترین بود، پس چرا خونه نشین شد؟ استادم به من فرمود که به تعبیر من، حالا نمیگم چه تعبیری گفت، حرف نزن، حرف اضافی نزن، اینا به من و تو نیومده. میگه من از کلاس اومدم بیرون، گفتم من یه همه راه رو بلند نشدم بیام یه کسی به من بگه که حرف نزن نفهم. رفتم یه جای دیگه که بهم جواب بدن. این علی مگه با فهمیده تر نبوده؟ چرا غریب شد؟ هیچ، الان قوم داره درس میخونه. نمیشه جزئیاتش بیشتر بگم. نهج البلاغه رو بخونید، نه برای اینکه معلوماتتون اضافه بشه، برای اینکه یه نگاهی به نگاه امیرالمومنین کرده باشی، دل تو آقا میبره. امان از اینایی که توریستی میان با دین آشنا میشن. شما هم خواهش میکنم همین کارو بکن. کتاب فروغ ولایت حضرت آیت الله سبحانی کتاب رو نوشتم، بخونینا. نه به عنوان امیرالمومنین امام شماست، خواهش میکنم به عنوان یه فرد بیدین بخون، خواهش میکنم ازت. نه این کتاب، هر کتاب دیگه ای در باره زندگی امیرالمومنین، جذابترین شخصیت عالمه ها. میدونید که خانه کعبه شکافته شده، علی به دنیا اومده. میکشدت. حذیفه استاندار بود توی عراق، نوبت امیرالمومنین علی علیه السلام شد برای خلافت. حذیفه رفت بالای منبر گفت حق به حقدار رسید. از اول ایشون باید میشد استاندار، حالا یا والی شهرش بود. یه کمی توضیح داد. یه جوانی اومد، ایرانی بود، گفت ببخشید ما اینا رو نشنیده بودیم تا حالا، میشه بیشتر از علی بگی برا ما؟ حذیفه شروع کرد براش تعریف کردن. جوونه یک دل نه صد دل عاشق علی شد. گفت این آقا الان کجاست؟ حذیفه گفت تو مسیر بصره داره میره برای جنگ جمل. گفت من رفتم. کجا بوده این آقا تا حالا؟ چرا ازش حرف نمیزدی؟ اومد خودش رو رسون به لشکر علی ابن ابی طالب. حالا همینجوری میگن، همینجوری نگاه میکنه به آقا، همینوقت نگاه میکنه آقا رو. آقا فرماندهی میکنه، سازماندهی میکنه، یه هم نگاه میکنه به آقا. مات آقاست. صفحه ها بسته شد. آقا فرمودن که یه نفر قرآن برداره بره این مردم رو قسم بده به قرآن. جوونه اومد گفت آقا من. آقا فرمود میکشنت. گفت بکشن آقا، برای تو منو بکشن. آقا فرمود نه عزیزم، تو برو کنار. تازه وارد بود یه نفر قرآن ورداره ببره جلوی اینا رو به قرآن قسم بده. گفت آقا بذار من برم. آقا فرمود تیکه تیکت میکنن. گفت مهم نیست آقا برام. فرمود نه تو برو کنار. یه نفر قرآن ورداره بره تو این لشکر قسمشون بده. گو آقا من. گو آقا میکشنت. کسی که دشمن منه به تو رحم نمیکنه. گو آقا بکشن. بخاطر تو منو میکشن. بکشن. قرآن گرفت رفت تو لشکر. آقا فرمود برو. مردم رو به قرآن قسم داد. یه نامردی اومد با شمشیر دستش رو زد، قرآن رو به دست چپش گرفت. گفت مردم شما رو به این قرآن قسم میدم، بیاید قرآن داوری کنه. یکی دیگه اومد دست چپش رو زد، قرآن رو سینش گرفت. اینقدر وایساد قسم داد، تیکه تیکش کردن. امیرالمومنین فرمود برید بدن عزیزم رو بیارید. لای همه شهدای عالم فدای اون کسی که مشک آب به دندان گرفته بود به عشق مولاش. والله این قطعت رو بگم این اینی و حامی عبدال عزیز. میدونید در مورد ابوالفضل العباس امام زین العابدین چی میفرماید؟ نافذ البصیره. میفرماید عموم عباس عجب نگاهی داشت، قربون چشماش برن. فدات بشم که چشماتو قربانی دادی در راه خدا، خدا قبول کرد. فدای نگاهت عباس. خوشبخت‌ترین فرد عالم کسیه که عباسی که با همه با هیبت نگاه میکرد، عباس به او مهربان نگاه کنه، یه لبخندی هم ته چشمش باشه، او خوشبخت‌ترین فرد. و بچه های حسین تنها کسانی بودن که این نگاه عموشون عباس رو بیچشیدن. اصلا انگار ام البنین نذر کرده بود این عباس من با این چشمای خوشگلش حق نداره به کسی غیر از بچه های حسینم و حسینم و بچه های علی مهربون نگاه کنن. نگار وقف کرده بود نگاه عباسشو و حرام کرده بود به کسان دیگه، لذا بهش میگفتن عباس. عباس یعنی که دیهیشی رو تحویل نمیگیری. عباس نه، عباس. حالا همچنگی یکی از بچه های حسین بره تو بغل عباس، عمو جانم، عزیز دلم. نمیدونم حالا امروز رفتیم خیمه ابوالفضل العباس، قمر بنی هاشم، شاید صدای ناله های ام البنین تو مدینه بلند شده. نمیدونم چرا از بصیرت حرف زدی دیگه. با مثالش یعنی عباس، بگو ام البنین عباس تو کشتن، باور نمی کنه. عمود آهن به فرقش زدن، باور نمی کنه. عباس من، عباس من قدش رشید بوده، دستای جنگاوری داشته، بچه که نبود بره تو میدون بیاد هر کسی عمود آهن به فرقش بزنه. یه جمله بگم ناله بزنید. ام البنین عباس تو شرمنده شده بود برای مشک آبی که نرسونده بود، اونجا بود سر عباس پایین آمد. بله و الا کسی قدش به اونجا نمیرسید که دستش به فرق عباس برسه. علی لعنت الله علی القول.
بیان معنوی نقطه آی آر.